صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین مسقط از مسقطات خیار مجلس جریان اسقاط بود که بعد از عقد ذوالخیار بگوید که اسقطت خیاری. در این زمینه دو مبحث بود، یکی مقام امکانش که گذشت، یکی مقام اثباتش که با چه لفظ، با چه فعل، با چه قولی میتوان اسقاط کرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود بگی چون نص خاصی در این زمینه نیامده، هرچی که عرفاً دلالت بکند بر این که این شخص حق خودش رو ساقط کرده است کافی است. و چون صیغه خاصی به مانند آن اخذ نشده. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما باید به این ادله چهارگانی که مرحوم شیخ اقامه کردن مراجعه کنیم، ببینیم طبق این ادله چهارگانه در مقام ثانی که مقام اثبات و اظهار این که این شخص ساقط کرده است چه چیزی دلالت دارد استفاده کنیم. ادله چهارگانه به دو قسم تقسیم شده بود. یک قسم فاقد دلالت بود، مثل مسئله اجماع که اولین دلیل بود و مسئله المؤمن شهودهم که چهارمین دلیل بود. چون اینها صلاحیت دلالت بر اینکه حق خیار را میتوان اسقاط کرد ندارن، بنابراین نمیشود از اینا کمک گرفت. بر فرض هم اجماع تام باشد، او گویا نیست و ناظر مقام ثبوت است. خب حالا چون قبول داشت نقد کرد دیگه. بله، این هم ایشون هم در بخشی از فرمایشاتشون داره می که مخالفت با مشهور دشوار است چه رسد مخالفت با اجماع. وقتی قال همه فقها یا غالب فقها یه مطلبی رو گفتن، مخالفت کردن آسان نیست. لذا این رو ذکر میکنن، بعد اگر دلیل مهمی داشتن اون رو مطرح بکنن. در غالب این موارد برای حرمت احترام گذاشتن به افکار سایر فقها رضوان الله علیهم ذکر بکنن. ولی ملاحظه کردید در جایی که دلیل دیگری بر مسئله نباشد، یا با فیه تأمل یا فیه نظر یا فیه احتیاط میگذرن. اینطور نیست که به خود نه نیست. دلیل شرعی ما عقل است و قرآن است و سنت. اجماع اگر کاشف از سنت بود میشه حجت، و اگر نبود نیست. ما که نظیر عامه فکر نمی کنیم بگیم خود اجماع حجت است، چون اصول قسمت مهم از همون علمای عامه آمده و اونها میگن عقل رو تنزل دادن متاسفانه و مرحله تمثیل منطقی که همون ازش به قیاس یاد می شود تنزل دادن، اون که عقل نیست. به قیاس که از اون به عقل یاد کردن، به قرآن، به روایت، به اجماع. اجماع هم میگن که اگر علمای امت بر یه مسئله اتفاق نظر داشته باشن، همین به نفسه حجت است، به دلیل اینکه وجود واره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لن تجتمع یا لا تجتمع امتی علی الخطا. فخر رازی و امثال فخر رازی تلاش و کوشش کردند تا از آیه من یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم کمک بگیرند. فخر رازی تو بحث‌های تفسیری اگر حضور می‌داشتید اونجا نقل شد در ذیل آیه من یتبع غیر سبیل المؤمنین، اونجا فخر رازی میگوید که از شافعی، چون خود ایشون شافعی مذهب دیگه، از شافعی سوال کردن که چه دلیل بر حجیت اجماع دارید. ایشون 300 بار اول تا آخر قرآن رو مطالعه کرد، مرور کرد تا این آیه را یافت. این 300 بار رو ایشون تو تفسیر نقل میکند که من یتبع غیر سبیل المؤمنین راهش راه جهنم است. معلوم میشه اگه مؤمنین یه راهی رفتن این راه بهشت است. مؤمنین اگر فتوا به امری دادن این میشه حجت. بعد اون وقت مؤمنین راهی که میرون برای اینکه علمای دین و فقهای دین در بین اینها هستن، فتوای دادن که هم خودشون برابر اون فتوا عمل میکنن هم مؤمنین. پس عمل امت مثل آیه قرآن حجت شرعی است. این معنا بدون اینکه اصلاح بشه از اصول عامه اصول ما آمده. متاسفانه الان تو ما هم رواج پیدا کرده که منبع اصول کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. اجماع هرگز، یعنی هرگز در برابر اونها نیست. اجماع زیر پوشش سنته. به هر تقریبی که اجماع تقریر بشود، چه دخولی باشه چه لطفی باشه، باید از رأی معصوم یا از رضای معصوم علیه السلام کشف بکنه. پس بنابراین میشه زیر سنت. منبع اصلی عقل است و قرآن است و سنت. سنت یا با خبر کشف میشه یا با شهرت یا با اجماع. اجماع به هیچ وجه جز منابع شرعی ما نیست. باید کشف از سنت بکنه. اگه کشف کرد حجت است، باید از قول معصوم کشف بکنه دیگه. به هر تقدیر این اصول باید یه بازسازی عمیق علمی بشه. اینجور قطاری بحث کردن نه راه علمی داره نه به جای میرسه. باید بگیم منبع ما یا عقل است یا نقل، یک. نقل یا قرآن است یا سنت، دو. سنت را یا با خبر کشف میکنیم یا با شهرت یا با اجماع، سه. خبر یا واحد است یا متواتر. واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض. شهرت یا روایی است یا فتوایی است یا عملی. اجماع یا محصل است یا منقولی. میشه چارت تشکیلاتی اصول که آدم میشه شو بحث کرد. اما بگیم المقام الرابع فی الاجماع. بر تقدیر اجماع زیر پوشش سنت است. اگر از قول معصوم و نظر معصوم علیه السلام کشف کرد حجت است، بگن نه نه. در این گونه از موارد که بنای عقلا زیاد است و عرفیات زیاد است و قبل اسلام بود، بعد از اسلام است، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، یقینا اجماعی در کار نیست. المؤمن عند شروطه هم ثابت شد به این که راهی برای استدلال او نیست. میمونه همون دو دلیل در وسط. یکی فهوای صحیحه علی ابن رعاب است و دیگری هم فهوای الناس مسلطون علی اموالهم. صحیحه علی ابن رعاب که دارد ذالک من هو رزن، این رضای به لزوم بیع است نه رضای به اصل بیع به صحت معامله. این میتواند دلالت بکند بر این که هر چیزی که کشف از رضا کرد حجت است، خواه اون کاشه فعل باشد قول یا قول، حقیقت باشد یا مجاز، ولو با اشاره، حالا یا بالکتابت یا بالاشاره. کسی از او سوال کرد شما خیالتون ساقط کردی، این سرش تکون داد اشاره کرد بله کافی است. برای اینکه این دلالت میکند بر اینکه این راضی به لزوم معامله است و حق خودش ساقط کرده. پس لفظ خاص یا فعل مخصوص یا حقیقت یا مجازی شدم دخیل نیست. اما درباره الناس مسلطون علی اموالهم که این روایت مرسله از اون جهت که مورد عمل اصحاب است بهش تمسک کردن. این الناس مسلطون علی اموالهم به فهوا شامل مسئله حقوق می شود که الناس مسلطون علی حقوقهم. چند تا شبهه در همه این مسئله فهواست که یه مقدار در مقام اول گذشته، یه مقدار فعلا اشاره میشه. یه اشکال اساسی بود که چون در بحث معاتات گذشت و در موارد دیگر هم بهش اشاره شد، اینجا هم بهش اشاره میشه. در بحث معاتات که آیا معامله معاتات صحیح است یا نه، بیع فعلی مثل بیع قولی صحیح است یا نه، آیا در بیع ما احتیاجی به لفظ داریم یا نیازی به لفظ نیست، فعل هم کافی است. برخی ها خواستن به الناس مسلطون علی اموالهم توسل بکنن که انسان مال خودش رو مسلط است، یا با فعل میفروشد یا با قول. اونجا مرحوم آخوند رضوان الله اشکال حاد و نقدی دارد که برابر اشکال مرحوم آخوند غالب شاگردانشون مرحوم شرامتن اسبان رضوان الله، مرحوم های نائینی، بعد شاگردان این بزرگوارا پذیرفتن تا میرسه مرحوم های خویی، حشر همه اینها با اولیاء الله، همه اینها قبول کردن اشکال رو که الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به مسببات است نه ناظر به اسباب. الناس مسلطون علی اموالهم بگرد انسان مهجور نیست، ممنوع نیست، هر معاملی که میخواد بکند حلال است، میخواد بیع کند، اجاره کند، مزارعه کند، مزاربه کند، مساقات کند، رهن بدهد، آزاده. اما اصلا ناظر به این نیست که با چه سببی شما بیع کنید، اجاره بدید، باشه صیغه‌ای، باشه فعلی، باشه قولی، ناظر به این نیست. چون حیثیت توجه الناس مسلطون متوجه مسببات است نه سبب، اطلاق نداره تا شما به اطلاقش توسل بکنید یا در موارد شک به اطلاقش توسل بکنید به مانند آن. وقتی الناس و مسلطون علی اموالهم دلیل نبود بر اینکه به هر سببی میتوان مال را منتقل کرد، الناس و مسلطون علی حقوقهم که لفظی ندارد منتها از فهوا میخواید کمک بگیریدم به طریق اولا. بر فرض ما یه همچه قاعده می داشتیم که الناس مسلطون علی حقوقهم، اون هم مثل الناس مسلطون علی اموالهم بود که فاقد دلالت بود، چون ناظر به مسبب است نه ناظر به سبب. خب بله، این همون حرف بحثی داری دیروز دیگه که ما مهمترین دلیلمون امضای شارع است، او هم مسبب رو تأمین میکنه هم سبب رو. نه، برای اینکه اصلا ناظر نه رد ای نرسیده غیر از اینکه ما بخوایم بگیم این لفظ امضاست، همون رد نرسیدن کافیست دیگر. خود شارع مقدس هم برابر همین مردم با مردم معامله میکرد، اونایی که میرفتن خودشون یا اعضای منزلشون لوازم منزلی تهیه میکردن با همین معاملات عرفی معامله میکردن دیگه. دیگه که اینا نمیمدن صیغه بخونن مردم با فعل معاطات معامله کنن، که اینجور نبود. بنای اونها یا خودشون معامله میکردن یا خدمتگزارانشون یا اعضای منزلشون، این 14 حجت الهی با مردم همینجور رفتار میکردن، برای میشه امضا بود دیگر. این مهمترین دلیل امضای بنای اغلاست، هم در مسبب هم در سبب. اما الناس و مسلطون که لفظ است، این اصلا حیثیت بحثش ناظر به مسبب است. لازم این غالب فرماشت مرمای خویی اینه که ناظر به مسببه، فرماش مرمای شما هم دوستین آی نائینی بگیر ناظر به مسببه، منطقه مرمای شما هم سن به صراحت تصریح کرده شیخ خودن استاد مرحوم آخون تو حاشیه رو فرموده، ما هم قبول کردیم. اطلاق ندارد، نه مسلط به اموالن یعنی مهجور نیستن، کسی رو نمیشه معلوم کرد که شما نمیتونی معامله رو بکنی، میگه من مالمو اختیار دارم هر کار میخوام بکنم، نه هر با هر لفظی، با هر لفظی رو که نمیگه، نمیگه. و الان وقتی که بگن آقا شما اگر بخواد این کار رو بکنی باید با این لفظ بگی یا این قرارداد بگی یا این جمله بگی، بله بگه دیگه، نمیگه چهار دیواری و اختیاری که نه، این بنای عرف، نه بنا در فضای عرف. بنای عرف برای این نیست که بگه هر جوری با هر کلمه ای، نه الناس مسلطون علی اموالهم ناظر مسببه. اما بنای عقلا بر اینه که از عرب تا عجم، از تازی و فارسی همه میگن دیگه لفظ نبود، یه لفظ خاصی. اصولا به استثناء مسئله عبادت دین نمیتواند یه لفظ خاصی را بر مردم مشارق الارض و مغارب ها تحمیل بکنه. از این طرف میگه من جهانیم، از اون طرف میگه حتما شما باید عربی یاد بگیری، این که نمیشه که. بله عبادت برای اینکه وحدت عبادیش محفوظ باشه فرمود الا ولا بود قرآن رو باید عربی بخونید، این دعاهایی که معصور است عربی بخونید و فارس نماز رو باید عربی بخونید. بله، اما حالا زندگیتون به سبک فرهنگ عرب و لغت عربی باشه که اصلا با جهانی بودن و همگانی بودن و همیشه بودن نیست. هر کسی یه زبانی داره، یه لغتی داره. خب ممکن است خاص داریم زاره که تخفیف و مرب بکن من افا او اصله فلا جناه. این صریح قرآن کریم است در این حال که فرمود من قتل نفسن بغیر نفس حکمش اون است، من احیا نفسن فانما احیا الناس جمعی حکمش اون است. در جریان قصاص فرمود به این که فمن افا او اصله زاره که تخفیف و مرب بکن، به استراحه فرمود ولی دم میتونه عف کنه یا تخفیف بده، اگر دی از تخفیف بده و اگر قیاس قصاص از عف کنه. خب خب بله دیگه، هر چیزی نه حالا یا بالاتر است یا پایین تر، حالا مطلب دیگری است که بعد عرض میکنیم، ولی مسئله این است که این قاعده درباره مال هست، درباره حق نیست. بر فرضم این همچه قاعده ما درباره حق می داشتیم، این ناظر مسبب است نه ناظر به سبب. این شبه و نقد مرحوم آخوند رو غالب بزرگان فقهی پذیرفتن، هم مرحوم ناینی قبول کرده، هم مرحوم شرمسن قبول کرده، هم شاگردان اینها، حتی مرحوم خوی قبول کرده که الناس و مسلط و لعلا انوال هم ناظر به مسببه. نمیگد شما با هر لفظی با هر فعلی میتوانی مالت منتقل کنی. خب بس بهترین راه همون راه بحث دیروز است. مهمترین دلیل ما بنای اغلا بود و غریزه غرائز اغلا بود و امضا اشاره. بنای اغلا چه در عرب چه در عجم این است که حقوقشون ساقط بکنن، لفظ خاصی هم در اینجا نیست، بشاره هم همین رو دیده و هم ساکت هم شده. منتها صحیحه علی ابن رئاب میتواند معید باشد، بلکه در فذلک رضا من معلوم میشه که معیار در سقوط حق و اسقاط حق رضای منکشف است. منکشف است رضایی که مکشوف شد به فعل یا به قول، با حقیقت یا مجاز، با اشاره یا کنایه یا کتابت کافی است. اگر کسی از ذوالخیار سوال بکند آقا شما حقت گذشتی، ایشون حالا داره نماز بخونه نمیتونه حرف بزنه، با سر اشاره کرد کافیه دیگه. من اگه ما خواهم با رضایت منکشف بخواهیم اینم هست. عمده یه مطلبی است که تو فرماش برماش و همتسه اینه که تو فرماش برمای ناینی هم بود و اینها پذیرفتن فرماش مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه رو که فرمود فهوا. این فهوا نشون میداد که بین حق و ملک یه تفاوت درجه هست. حالا یا حق ضعیف تر است و ملک قوی تر، یا حق قوی تر است و ملک ضعیف تر، بالاخره یه تفاوتی هست. این فهوا را که مرحوم شیخ در مکاسب دارد این بزرگان پذیرفت. مرحوم هاشم حسین سبحان رضوان الله مسئله شدت و ضعف را تعبیر دارد. تو فرمایشات مرحوم آینائینی کم و بیش عبارت هایی که همین معنا را بفهماند هست. سیدر استاد امام رضوان الله در نقد این بزرگوارها مخصوصا مرحوم هاشم حسین می فرماید به این که ملکیت و حق از امور اعتباری هست نه امور تکوینی و حقیقی. یک، امور اعتباری شدت و ضعف و کمال و نقص ندارد. دو، بنابراین نمیشود گفت یکی کامل است یکی ناقص، یکی شدید است یکی ضعیف. این فرمایش ناصواب است برای اینکه چون درباره امور اعتباری درست بحث نشده ما خیال میکنیم امور اعتباری رأساً در برابر تکوینیات و در برابر حقایق است. خیر، امر اعتباری سهمی از حقیقت دارد و علمی که از امر اعتباری به عنوان اصل اثباتش بحث بکند همون فلسفه مطلق است. ما وقتی که میگیم الحکمت و اما نظریتون و اما عملیتون، این حرف نهایی نیست، این آغاز راه است. همه میگن حکمت یا نظریست یا عملی، اما چرا؟ این چراشه دیگه نمیگن. برای اینکه معلوم ما یا نظریست یا عملی. معلوم ما نظریست یا عملی یعنی چی؟ یعنی الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری. چون الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، ما اگر به موجود حقیقی علم پیدا کردیم میشه حکمت نظری، و اگر به موجود اعتباری علم پیدا کردیم یا در به اون زمین بحث کردیم میشه حکمت عملی. باز هم این آغاز راه نیست، این بین راه است. وقتی گفتیم الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباری، این مسئله است. برای اینکه این اما تردید نیست، یه اما تنوی است و تقسیم. ما یه اما تردیدی داریم چون علم نیست، مسئله نیست. انسان شبهی رو که از دور میبینه میگه اما زید است به اما امر، اون که مسئله علمی نیست. معنای امای تردیدی لست و ادری است. وقتی لست و ادری شد علم نیست. که اگر شبهی رو کسی از دور دید بگوید اما زید است به اما امر، و یک امای تقسیمی و تنویعی داریم، مثل که میگم العدد و اما زوج و اما فرد. در منطق که میگن غذایای منفصله داریم و در غذایای منفصله اما به کار میرود، اون اما غیر از این اما زید است به اما امره. اما تردیدی مسئله نیست، علم نیست. اما در غذایای مسئله فتواست. یعنی من یقین دارم که عدد از این دو قسم بیرون نیست. یقین دارم اگر زوج بود فرد نیست. یقین دارم اگر فرد بود زوج نیست. این همه علمه. الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری، این میشه مسئله. اگه مسئله شد باید جواب این سوال رو بدیم که این مسئله کدوم علمه. چه علمی در عالم هست که یکی از مسائل او این باشه غیر از فلسفه؟ این میفته تو زیر پوشش فلسفه. یکی از مسائل اساسی فلسفه این است که الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری. مقسم هم اون موجود حقیقی است. موجود حقیقی یه مرحله قوی داره میشه تکوینیات، یه مرحله ضعیف داره میشه اعتباریات. موجود اعتباری سهمی از حقیقت داره. اون که رئیس یک مملکت است، ریاست خب امر اعتباری است. دستور هم یه امر اعتباری است. با دستور او کل مملکت حرکت میکند. بگه فلان روز تعطیل است، فلان روز تحصیل است، همه مردم به راه میفتند یا همه مردم تعطیل میکنند. این اراده های فراوان که حرکت میکند یا ثبت میشود از یک فرمان اعتباری نشأت گرفته. این سهمی از حقیقت دارد. همه کارهای ما هم همینطوره. حالا ما یه مثال بزرگتری ذکر کردیم. اونم حقیقت هم از حقیقت است. اگه نظیر اعتبارات نیشکولی باشه مثل انیاب و اقوال، کاریکاتور کاری، بله، اما اونی که تو علم میاد، تو فلسفه میاد، مثل اینکه میگم الموجوده ما حقیقی یا ما خارجی یا ما ذهنی. موجود ذهنی بالقیاس الی الموجود الخارجی موجود ذهنی است، وگرنه سهمی از حقیقت دارد موجود خارجی است. قانون کلی است دیگر. بله، خب بله، نه اون که بگه، اون که موضوع فلسفه است الموجود الحقیقی است دیگر. الموجود الحقیقی اما حقیقی و اما اعتباری که حکمت عملی توش در میاد، ما از راه حکمت نظری و حکمت عملی رفتیم به الموجود معلومه ما حقیقی و اعتباری، بعد رفتیم به الموجود ما حقیقی و اعتباری، بعد رفتیم فرق بین مسئله و تردید، بعد سوال کردیم به این که مسئله کدوم علم است، بعد به این نتیجه رسیدیم که زلزله است. آغاز بحث با این بود که حکمت یا نظری است یا عملی، موجود اعتباری و کاریکاتوری یا انیاب اقوال که تو حکمت عملی نیست، این جایی که بالاخره قابل بحث باشه دیگه. فقه، اخلاق، حقوق، اینا امور اعتباری هستند، قابل بحثن و علم هم هستند. خب بنابراین امر اعتباری این چنین نیست که هیچ سهمی از واقعیت نداشته باشد، و چون اصل حکم کلی حقیقت هستی شاملش میشه، شدت و ضعف هم داره، درجه حقوق فرق میکنه، درجه مالیت فرق میکنه، درجه ملکیت فرق میکنه. اگه فرماش برای ماشم هم دوستن این بود که این برای ماشم هم دوستن رضوان الله علیه، اینا تو بحثای چی سعی میکردن که بلعه تا اونجا که ممکن است این اصطلاحات را وارد نکنن، اما خب وقتی که تو فرماشات مرحوم شیخ انصاری آمده فهوا فهوا، اولویت مطرح است، یا اولویت هاییست که عرف آدم میفهمه، نظیر این که لا تقل له و افن، ما اولویتش میفهمیم که ضرب و شتم به طریق اولا حرامه، اما مسئله این که حق و ملک یکی اولای از دیگریست، بالاخره باید شدت و ضعفی باشه درش. این شدت و ضعف رو این بزرگوار پذیرفته چون سهمی از حقیقت دارن. نقد سیدن استاد بر مرحوم شما هم دوستان رضوان الله علیه ما ظاهرا وارد نیست. خب فهوات همه، و چون غرایز اغلا اینه که هم حق رو ساقط میکنن و هم به هر لفظی یا هر فعلی چه حقیقت چه مجاز اکتفا میکنن کافیست، منتها حالا اصطلاحا گاهی در بعض موارد ابرا به کار میبرن، گاهی اسقاط به کار میبرن، گاهی هبه به کار میبرن. میگن در ازدواج موقت مرد بقیه مدت را هبه میکند به زوجش یا ذمه‌اش رو ابرا میکند. درباره دائن و مدیون میگن دائن دینش را که در ذمه مدیون است ابرا میکند، ابرا مافی ذمه است. خب در اون گونه موارد اسقاط هم میشه گفت، اینا که الفاظ خاصی نیامده که تعبدی باشه مثلا که نشه گفت. حالا غالبا در اون گونه از موارد میگن ابرا، در مسئله این گونه از موارد حقوق میگن اسقاط، خلق و خیار اینها. بنابراین هر لفظی هر فعلی چه حقیقت چه مجاز دلالت بکند در این که او راضی است کافی است، منتها رضایت به لزوم نه رضایت به بی. رضایت به بی را در آغاز بی باید داشته باشد، وگرنه رفع مستکره. رضایت به لزوم را در حین اسقاط خیار باید داشته باشد. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که اگر یکی از این دو نفر، چون البیانه بالخیار ما لم یفترقا، اگر یکی از این دو نفر به دیگری گفت اسقطت خیاری و خیارک، اون دیگری گفت رضیتو، آیا این کافیست یا کافی نیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله فرمود بله این کافی است، منتها یه توضیحی لازم دارد که این فرزی تو که کافیست در اسقاط حق خیار این یعنی چی؟ درست است که صحیحه علی ابن ریاب اون رضای مکشوف را کافی دانست، اما اگر عهد المتبایعین، چون طبق این صحیحه نزد الویانه بالخیار مالم یفترقا، عهد المتبایعین به دیگری گفت اسقط تو خیاری و خیارکه، اگر اون یکی نپذیرفت این اولی خیار خودش ساقط کرده و خیار او ساقطه، اگر دومی پذیرفت خیار او ساقط می شود. خیار او ساقط می شود یعنی چی؟ یعنی از باب اجازه فضولی است که مشتری اگر به بایع گفت اسقط تو خیاری و خیارکه، یا بایع به مشتری گفت اسقط تو خیاری و خیارکه، طرف مقابل گفته رضیتو، از سلخ اجازه فضولی است تا بحث بشه به این که فضولی کاشف است یا ناقل، اون لحظه قبل خیار خودش ساقط کرده، این لحظه بعد رضایت داده. این رضیتو یعنی اون که تو خیار مرا ساقط کردی، همون وقتی که تو خیار مرا ساقط کردی من به اون رضایت میدم که از سنخ اجازه فضولی باشه تا درش مسئله کشف و نقل مطرح بشه، یا نه این رضایی که الان کشف شده کرده است این دلیل بر سقوط است. و لازم نیست که سقوط اینها هم با هم باشه، گرچه خیار این دو با هم می آید ولی سقوط اینها ممکنه بی هم باشد. گاهی اصلا ممکنه یکی حقش ساقط کنه دیگری از ساقط نکنه. تلازم در حدوث مستلزم تلازم و تصاحب در بقا نیست که اینا مصاحب هم باشن. در حدوث با اینکه عقد تمام شد این دوتا خیار با هم می آید، هیچ تقدم و تأخری نیست، البیانه بالخیام نیفترقا. اما در بقا ممکنه یکی ساقط کنه یکی ساقط نکنه، یکی اول ساقط کنه یکی دوم ساقط کنه. خب بله، همه فقها میگن، ما که فقه نیستیم میگیم باید فصل کردی که معامله نمونه فضل فصل، نه فصل کردی که معقد نمیمونه که. خب فسخ تو یعنی معامله به هم خورد دیگه. بنابراین اگر چونچه گفت رضیتو، معناش آن است که این شخص دوم خیار او ساقط می شود، منتها الان که گفته رضیتو ساقط می شود، از سنخ اجازه فضولی نیست که کشف بکند که قبلا همون لحظه که شما ساقط کردید من راضیم به سقوط، از اون لحظه نیست. و رضا هم رضای به بقای معامله هست، نه رضای به اصل معامله. اینا خلاصه بخش پایانی این مصقه دوم بود. حالا چون پایان هفته است، یه حدیث نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در آستانه میلاد اون حضرت میلاد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما هستیم، قرائت بکنیم که تبرکی باشه برای ما. در کتاب شریفه موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه وسلم قسم اول جلد 13، چون کلمات قصار در دو جلد هست، جلد اولش صفحه که جلد 13 هست صفحه 368، اونجا خصال اولیای الهی را وجود مبارک پیغمبر چنین فرمود: ثلاث خصال من صفت اولیاء الله تعالی. اولیای الهی در قرآن کریم به نیکی یاد شدن، لا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مستحضرید این مسائل اخلاقی مکمل قانون است، اگر در قانون یک نقصی بود اخلاق او رو تکمیل می کند و اینها جامعه را مدینه فاضله می کند. الان شما تقریبا 8 میلیون پرونده تو دستگاه‌های قضایی است، 6-7 میلیونش مربوط به همین رعایت نکردن مسائل شرعی و مسائل اخلاقی است. گرچه ما اینها رو ساده تلقی میکنیم، همین رساله عملیه بارها عرض شد، اگر عمل بشه این 8 میلیون پرونده میشه 1 میلیون، چون بعضی از اینها یا مربوط به تصادف است یا مربوط به اشتباه حقوقی است، ولی این 7 میلیونش یا مربوط به دروغ گفتن یا تجاوز کردن یا کم فروشی کردن یا گران فروشی کردن یا احتکار کردن، بالای قیمت گفتن، زیر روی جعبه رو دو جور میبچیدن، تاریخ مصرف گذشته رو فروختن، از همین الفبای دین دیگه. این چیزی است که همه، یعنی همه ما میدونیم. یه مطلب پیچیده نیست که مشکل حقوقی را به همراه داشته باشه. همین رساله عملیه با همین وضع سادی که داره، اگر در جامعه عمل بشه، کمبودش هم این روایات اخلاقی تأمین میکنه، میشه مدینه فاضل. اینطور نیست که حالا این پرونده ها نظیر رژیم حقوقی دریای خزر باشه که مطلب پیچیده باشه. بله، در مسئله کیفیت استخراج نفت از دریا حقوقی مفصل پرونده پیچیده است، ولو این پنج کشور همسایه هیچ کدوم حق تجاوزم ندارن، قدرت تجاوزم دارن، درسته تجاوزم نیستن، اما مسئله پیچیده است. هر کدام از این پنج همسایه یه سهمی از این دریا دارن. یک دریا هم مثل خشکی، بعضی از جاهاش کوه، بعضی جاش دره است، بعضی جاش دشت، بعضی جاش تپه ماهوریه. اونجایی که دشت است کفاری و کندوکا و گرفتن نفت آسونه، اما اونجایی که کوه خیلی سخته دیگه، امکانات بخواد. این میگه من هنوز فرصت ندارم، اون میگه من که نمیتونم تا شما امکاناتون فراهم بکنید سهم خودم رو نگیرم. که اینجا اختلاف پیش میاد. اگر دریا، سطح دریا مثل کف کویر صاف بود، هیچ اختلافی نبود. اما یه جا تپه ماهوری است، یه جا دره است، یه جا کوه کوچیکه، یه جا کوه بلنده، نفت هم زیرشه. اونها که جای جرگه و وسیع و پهن و آماده است، نفت هم زیرشه، کندوکاوش آسونه، زود میرن میگیرن. اینایی که در کنار، در قسمتی هستن که کوه، تا تشکیلاتش فراهم بکنن میلیاردها بودجه میخواد. میگن ما امسال نداریم، سال بعد داریم، به شما هم نفت نگیری. این از حقوق پیش مشکل حقوق پیش میاد. اینا یه پرونده های علمی است. اما این پرونده که احتکار کردی، گران فروشی کردی، چک بی محل دادی، مغبون کردی، خلوه وعده کردی، اینا دیگه مسائل علمی نیست که. بنابراین به وجود مبارک حضرت هم که ظهور کرده، دیگه دین جدید که میاره، مردم خیال میکنن دین جدید هست. یعنی دینی که متروک شده بود، عمل نمیشد، الان عمل میشه. و چه معجزه‌ای وجود مبارک حضرت دارد، از هر شق القمری باراتر است، واقعا آدم متحیر میمونه. حالا با عنایت الهی است، البته دست ذات به دستی خداست، دست وجود ماری حضرت است. وضع یده علی رؤوس الانام و اکمل و کمل به احلام هم. عقل مردم میاد بالا. الان اگر حضرت ظهور بکنه که 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنن، اداره 7 میلیارد آدم با فرهنگ و عاقل سخت نیست، مخصوصا 313 شاگرد هم مثل امام داشته باشه. با کشتن که حضرت جهان اصلاح نمی کنه که. اداره کردن مردم عاقل سخت نیست، عاقل کردن مردم معجزه می خواهد. اگر چون چه وجود مبارک حضرت ظهور کرد، با اون معجزه عقل مردم رو کامل بکند، این هنر است. الان همه ما که در ایران زندگی میکنیم، همه ما اهل نماز شب باشیم، وارسته باشیم، عادل باشیم، در حد شیخ انصاری باشیم، این کافی نیست که حالا پس فردا حضرت ظهور میکنه. برای اینکه ما یک صدومیم، یک صدوم یعنی یک صدوم. جهان 7 میلیارد بشر دارد، ما 70 میلیونی، یک صدومیم. حالا یک صدوم شده اصلاح، اگر با یک صدوم گل بهار میشه. بنابراین حضرت که ظهور کرد، کل جهان میشه عاقل، مگر یه شذراتی، یه شذوزی. این بیاناتی که در کلمات ائمه علیهم السلام است، با اون احکام فقهی، این کافیست آدم و مدینه فاضله بکنه. و تو مدینه فاضله پیدا شدن افرادی مثل اویس قرن هم سخت نیست، چون هم غذای حلال هست، هم فضای طیب و طاهر است. تو این زیارت وارث و امثال وارث بگن سرزمینی که شهدا آرمیدن سرزمین طیب و طاهرن. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. این صغرای قیاس. کبرای قیاس هم در قرآن کریم است که ول بلد و طیب و یخرج نبات و بزنن به. خب اگر سرزمینی طیب و طاهر شد، پیدایش اویس قرن سخت نیست. اون غذاهای حلال، اون نفسهای حلال، اون پاک. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. یا لیتنا کنا معکم هست. اگر یه سرزمینی طیب شد، صغرا میشد برای کبرا که در قرآن کریم فرمود و البلد و طیبو یخرجو نباتهو به اذن ربه نبات شده. انسان‌های طیب و طاهر نبات خوب این سرزمینه، چون در آیه دیگه فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، ما هم یه نباتاتی هستیم که از سرزمین طیب و طاهر ذات اقدس را ما ایجاد. بر تقدیر در جلد 13 صفحه 368 از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تقدیب و سلال چنین نقش شده است: سلاس و خسال من صفت اولیاء الله تعالی، اثقت بالله فی کل شی، در هر چیزی انسان به خدا اعتماد بکنه، نه به قدرت خودش، نه به اقتدار اون طرف. در صبحست هم همینه، نه به استاد، نه به شاگرد، نه به خود، نه به مطالعه. میگه همه اینها با انجام میدیم، علم پیش دیگری است، او یعبو من یشا. اما یک کسی به کار خودش اعتماد بکنه، این دیگه مطابق این روایت عمل نکرده. اثقتو بالله فی کل شی والغنا بهی ان کل شی، به خدا بی نیاز بشه از هر چیزی، نه تعطیل کنه، بگه نه ابزاره، داد کار خود، نخواست میگیره. سومی ول افتقار الیه ان کل شی، به خدا نیازمند باشد از هر چیزی، به هیچ چیز نیازمند نیست، حتی به خودش. اینکه ذات اقدس الهی و موسی کریم فرمود واستنعت کل نفسی، یعنی تو نه برای خودت هستی نه برای دیگری. انبیا هم همینطور دیگه، همشون واستنعت کل نفسی. امیدواریم به برکت میلاد این دو ذات مقدس خدای سبحان ما رو جز اولیا خود قرار بدهد. والحمدلله.